بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز و تبریک این ایام عید مبارک قدیر. توفیق بزرگیه که خدمتتون مشرف شدیم. قدیر نگاه به گذشته فقط نیست. قدیر مبنای تفکر و عمل در حیات فردی و اجتماعی است برای امروز ما و برای کل جهان. ما معتقدیم که آموزه‌هایی که در قدیر تثبیت شد همین امروز هم اگر درست در دنیا شناخته بشه، همین تمام انقلاب‌های عربی، انقلاب‌های جهان راه حلش تو همون قدیره. جنبش ضد وال استریت هم راه حلش در قدیره. مسئله پس مسئله یک دعوای چند نفر نیست. چرا پیغمبر میفرمان که به خاطر بعد از اینکه این آیه نازل شد و به من خداوند فرمان داد که اعلام کن مسئله وصایت و ولایت علی رو، میدونین پیامبر فرمودن که 3 بار از جبرئیل خواستم که خداوند من رو معاف کنه نگم. خیلی یه چیز عجیبیه، خداوند فرمان داده که اعلام بکن ولایت علی ابن ابی طالب رو، پیامبر میفرمان من 3 بار عذرخواهی کردم، خواهش کردم که میشه من معاف بشم این رو اعلام نکنم، چون میدونستم چه عواقبی داره، میدونستم اینا چه عواقبی داره، میدونستم کل اهل بیت به خاطر همین حرف تا آخر اینا کشته خواهند شد. اینم خیلی این روایت در ذیل همین آیه مربوط به ابلاغ ولایت آمده. پیامبر فرمودن از جبرئیل خواستم مرا از این اعلام معاف کند. 3 بار جبرئیل پیام خداوند را آورد که بگو الله یعصمک من الناس، نترس از عکس العمل های این حرف بین مردم، خداوند تو را و این مکتب را حفظ خواهد کرد. الله یعصمک من الناس، بگو هزینه‌شو بپرداز، باید بگی. 3 بار پیغمبر میخوان عذرخواهی کنن، میگن نه، خدا از تو در برابر جماعت حمایت خواهد کرد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نگی کل رسالتت و پیامبریت ناقص میمونه. این سنگ آخر رو بذار و برو. اگه کل این ساختمان رو ساختی با این همه زحمت، سنگ آخر رو نگذاری ساختمان خراب میشه. این سنگ آجر آخر رو بگذار، بگو و برو، هزینه‌شو بپرداز، خداوند تو را و مکتب رو حفظ خواهد کرد. و این پیامی است پیامبر دیگه فرمودن، خداوند فرمود که این رسالت الهی ناتمام میمانه اگر ولایت علی و اهل بیت رو ابلاغ نکنی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این پیامی است. بعد پیامبر فرمودن که این پیامی است که حاضر به غائب برساند، به دنیا آمدگان به دنیا نیامدگان برسانند. یعنی این نسل به نسل های بعد، نسل به نسل به هم بگید قدیر، این رو به هم بگید. فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامت، تا قیامت پدر و مادر به فرزندانشون از قدیر بگند و هر نسلی به نسل بعدش بگه. این آثار ابدی داره در سرنوشت بشریت تا قیامت، نسل به نسل اینو پرچم رو بالا نگه دارید. این هویت اسلام نابه، تمام ادیان و پیامبران پیشین رفتند، حاصل کارشون شده اسلام. اسلام حاصل کارش تفسیر اهل بیت از قرآن و سنت پیغمبر. بنابراین اگر نگید ایرو، تمام انبیاری که خداوند فرستاده بیفایده خواهد شد. همه چی خلاصه میشه در اینجا. آیه 67 سوره مبارکه مائده، یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ کن، بگو. آیه 3 سوره مبارکه مائده، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، امروز کامل شد و الا ناقص میموند. آیات اول سوره معارج، بنابراین قدیر در مکرر در چندین جا در قرآن کریم در باب قدیر آیه نازل شده. آیات اول سوره معارج اصلا مربوط به شخصی است به نام حارث ابن نعمان، در شأن عذاب، شأن نزولش عذاب اوست. این آدم منکر قدیر شد همون وقت، همون جا زد زیرش و این آیه در شأن او نازل شد. اینا بخشی از آیاتی هستند که مستقیم در رابطه با قدیر نازل شدن بعد از قدیر. در باب امیرالمومنین علیه السلام، حالا جدا از قدیر، در باب خود حضرت امیرم که آیات زیاد نازل شد. در یک روایتی دیدم که فرمودن هر در قرآن هر جا کلمه الذین آمنو میبینید در شأن مؤمنین حرف میزنن، بدونید که شأن نزولش در درجه اول علی است. به یه معنا باید گفت کل قرآن تجسمش، تجسم بشریش علی سلام الله علیه. علی قرآن مجسمه، قرآن به شکل انسانه. آیات زیادی صریحا در شأن حضرت امیره که باز اینایی که دارن من میگن اونایی که شیعه و سنی قبول دارن، ولی اونایی که فقط شیعه میگه برادران اهل سنت قبول ندارن خیلی بیشتره. اونایی که همه قبول دارن، مثلا آیه ولایت که مسلمین هم همه اینا رو میدونستن و بعضی هم سر همین که ای آیات در شأن علی نازل شده بود حسادت هم میکردن، به زبان هم آوردن بعضیا. آیه ولایت میفرماد که ولی شما خدا و رسول است، والذین آمنوا مؤمنینی که، یعنی همون ولایتی که میگه برای خداست و رسول، بعد میگه برای مؤمنینیست که یعطون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع زکات دادن و از اموالشون گذشتن، که این همه میدونن در مورد علی بن ابی طالبه که اون فقیری که آمد کنار از تعمی صدقه خواست، حالا حضرت تو نماز هم ول نمیکنه، همونجا واسطه کنار ایشون که ایشون که نمازش تمام میشه، حضرت امیر دیدن که همونجا وسط نماز تو رکوع انگشترشون رو در آوردن دادن بهش. حالا بعضیا متاسفانه میخوان سخاوت علی ابن ابی طالب رو اثبات بکنن، اشرافیتش رو اثبات میکنن، قبلا میگن این انگشتر اینقدر گران بود به اندازه خراج نمیدونم یک سال کل فلان شهر بود. اگه حضرت علی یک همچین انگشتری دستش میگرده که اصلا دیگه علی نبوده که. میخوان بگن چقدر سخی بود، اشرافیتشو اول اثبات میکنن. از این تعریفای احمقانه زیاد میکنن بعضیا، داریم تو روایت داریم، بعضی اون چه از دست شیعیان احمقمون میکشیم گاهی کمتر نیست از اون چی که از دست دشمن میگیم. روایت از امام زمان سلام الله علیه هم نقل شده، از حضرت امیر هم نقل شده. این از همون اول تا آخر یکی از مشکلات اهل بیت شیعیان احمق بودن و هستن و خواهند بود. این چه جور تعریفیه؟ نه این هر البته ارزش داشته، اما هر چی که علی داشته همون بوده و همون رو تو رکوع میده بدون اینکه ببینید کی هست. خب این آیه در مورد ایشون نازل شده. این رو ببینید در منابع برادران اهل سنت، 50 نفر، بیش از 50 نفر از علماء شناخته شده اهل سنت نوشتن که آیه ولایت آیه 55 سوره مائده در شأن علی است، اصلا مصداقش علی بود. آیه 23 شورا، آیه مودت، لا اسألكم علیها اجرا الا المودة في الغربا، پیامبر فرمود من از شما هیچ پاداشی نمیخوام، فقط یه چیز از شما میخوام در ازای تلاش هایی که برای شما کردم، دوست داشتن اهل بیت من، محبت اهل بیت، به این با اینا باشید، علیه اینا نباشید. بزرگان اهل سنت باز میگن، جناب سیوطی نقل میکنه، مال همین اسیوط مصر، از ابن عباس نقل میکنه که رسول خدا فرمود، خود رسول خدا فرمود که این آیه 23 شورا در شأن علی و فاطمه و فرزندان اونهاست. آیه تطهیر، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، باز در اسناد برادران اهل سنت از جناب عایشه نقل میشه که ایشون میگه، خود عایشه میگه، جناب عایشه میگه، آیه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأن 5 تن آل عبا بود. اصلا این آیه در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین و خود پیامبر نازل شده. بعدی که همسر پیامبر میخواد میونی نرفتن، پیامبر فرمود بیان زیر این عبا که این دعا خونده بشه، همسر پیامبر میگه منم میتونم بیام، پیامبر فرمودن نه، این آیه مخصوص ایناست، شما محترمی اما این جای فقط ایناست، از طرف خداوند مأمورم فقط اینا اینجا باشن. وقت جناب عایشه میگه آیه تطهیر در شأن این 5 تن نازل شد و ابن عباس نقل میکنه ازشون که خود پیامبر فرمودن، در مسند یا آیه 227 سوره مبارکه بقره، لیلت المبیت، که حضرت امیر به جای پیامبر خوابیدن، شهادت طلبان عملیات استشهادی کردن، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اونهایی که نفسشون رو برای کسب رضای خدا میفروشن، از همه چیزشون میگذرن، اونا چه چه. ابن عباس میگه، از ابن عباس نقل میشه در مستدرک صحیحین، در مسند احمد حنبل، در تاریخ طبری، همه اجماعا میگن راجع به علی بود. آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران، که انفسنا و انفسکم، پیامبر با اون نصارا گفتن بیایم خدا مباهله کنیم، اگه راست میگید شما به خدا وصلید یا ما، نفرین کنیم هم دیگر رو، ببینیم هر کی کدام نفرین اونجا عمل میشه. اینا هم تا پای کار آمدن، اون لحظه پای کار ترسیدن، دیدن پیامبر جدی داره میگه و نمیتونه دروغ باشه، ترسیدن، مطمئن شدن یک اتفاقی میفته. خب این آیه میفرماد که انفسنا و انفسکم، خودمون و خودتون. بعد در روایت میفرماد که اجماع مفسران اهل سنت اینه که این راجع به علی است، که پیامبر علی رو نفس خودش خواند. وقتی میگه خودمون رو میاریم تو میدان، علی رو آورده تو میدان. و باز این در صحیح مسلم، در مسند احمد حنبل و در موارد دیگه هم هست. خطبه قدیر تکلیف امت رو بعد از پیامبر، از حضرت امیر سلام الله علیه تا حضرت حجت عجل الله فرجه رو به مردم گفتند و همه شنیدند و به علی ابن ابی طالب تبریک گفتند. بنابراین در اون لحظه ای که خطبه قدیر ادا می شده سوء تفاهمی نبوده. بعدها اگر سوء تفاهمی پیش آمده برای کسانی و یا کسانی عمدن بهش دامن زدن و ایجاد کردن، اون بحث دیگری بود. یک کسانی آگاهانه و یک بخش عظیمی هم ناآگاهانه. شما ببینید همین الان در همین انقلاب خود ما با این رسانه ها و چاپ کتاب و همه حرفای مثلا امام، حالا از یک جهت میخوام تشبیه کنم، امام هنوز 20 و چند سال از رفتنش نگذشته بود، نگذشته، تمام حرفاش هم ضبط شده، به شکل کتاب چاپ شده یا به شکل فیلم سخنرانیاش هست. بین یاران خود امام و کسانی که تو انقلاب بودن در رده های مختلف اختلاف را افتاد سریعی که امام و خط امام چیه، برای که ببینین چیز عجیبی نیست که آقا، چون بعضی هم میگن اگر خطبه قدیر به این صراحت بیان شده، همه مسلمان هم بودن، بزرگان و اصحاب هم همه بودن، آمدن تبریک گفتن و این ولایت بود و اینا، پس چرا بعد از پیامبر اینطور شده؟ پس چرا اکثریت مسلمان ها مثلا در باب ولایت اینطورند؟ اون زمانی که نه رسانه است، نه ثبت میشد، به این دقت ثبت شده مسائل، نه همه مستقیم در معرض حرفا بودن، خیلی طبیعی بود که این مسائل پیش بیاد. امروزش پیش میاد. حالا یه عده آگاهانه اختلاف میندازن، میدونن قضیه چیه، میدونن مثلا خط امام معیارهای انقلاب و نهضت چی هست، تو سیاست خارجی، تو مسائل اقتصاد، تو مسائل سیاست داخلی، اینا برای منافع و مسائل و لجاجت و درگیری و این حرفا. یه بخش عظیمی هم که دنبال بعضی راه میفتدن یا راه میفتن، خب اینا نمیدونن، گاهی متنم جلوشو میخونن متوجه نمیشن که این منظور چیه. پس شما ببین وقتی الان بر سر یه انقلابه که پیش چشم ما هی و حاضره و تمام منابعش مکتوب و مصور ثبت میشه و همه بودن همه دیدن، اختلاف میفته، اون زمان شما ببین که این قضیه پذیرفتنی است. و الا در منابع فریقین شیعه و سنی همه مسلمین مسئله ولایت، مسئله قدیر و محتوای قدیر خیلی صریح بوده. حالا من بخشی از اینا خدمتتون عرض میکنم. منتها قدیر رو دو جور میشه بهش پرداخت، یکی پرداخت به قدیر برای راه انداختن دعوا بین مسلمین و اختلاف افکنی و تشدید کینه و بغض و اینها، یه جورم قدیر رو مطرح کنیم برای وحدت امت و نجات امت امروز از مسائل. حالا اون زمان گذشت، اون افرادی که اونجا تو صحنه بودند موافق و مخالف و بازی خورده و بازی دهنده و با بصیرت و بی بصیرت و اینا همه رفتن. امروز ما ایم با شرایط. حالا امروز باید ببینیم با قدیر چه باید کرد، چون قدیر یک وجهش، وجه تاریخیش رو به گذشته است، وجه اصلی قدیر رو به آینده است، اون مسئله نحوه جامعه پردازی و انسان سازی است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که النجوم امان لأهل الارض من الغرق، این ستاره ها راهنمای مردمان در اقیانوس ها و دریاها موقع دریا نوردی که غرق نشن، گم نشن، راه رو به مردم در دریا نشون میدن. شبیه این کار رو اهل بیت من در مسائل زندگی و در عرصه سیاست و تربیت و اقتصاد و خانواده و اجتماع همین نقش رو بازی میکنن. و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر امت من بخوان به اختلاف نیفتن و سر مسائل پوچ به جان هم نیفتند و مسیر رو گم نکنند، نگاهشون به بعد از من، به اهل بیت من باشه که اونها چطور قرآن رو تفسیر میکنن. نقشی که اهل بیت من در زندگی و در راه معرفی مکتب ایفا میکنند، نقشی است که ستارگان برای دریانوردان در دریا ایفا میکنند که راه رو گم نکنند. فرمودن فتنه نکنند، فتنه نکنید، نباید کرد بین امت فتنه، نباید راه انداخت. الان هم همینطوره، ولی بحث علمی عیبی نداره، بحث علمی و تاریخی، بحث کلامی، فقهی، سندی، بحث تفسیری باید کرد، فتنه نباید کرد. اختلاف داخلی و جنگ بین مذاهب اسلامی نباید راه انداخت، والا اصل بحث علمی که اگر نکنی باید همه چیز رو تعطیل کنه. بر این اساس، حالا من اون چیزی که عرض میکنم بر این اساسه. راجبه سندش در بین برادران اهل سنت فقط یکی دو نمونهش من عرض بکنم، اینقدر مسئله مسلمه که بعضی از بزرگان اهل سنت برای اسناد حدیث قدیر کتاب نوشتن. بزرگان اهل سنت چندین مجلد بعضی از اینها کتاب نوشتن در ذکر اسناد قدیر. به عنوان نمونه جناب طبری، ایشون اصلا یک صاحب یکی از مذاهب بزرگ اهل سنت بود، به نام رئیس مذهب بوده، به نام مذهب جریری یا مذهب طبری که مثل همین چهار مذهب اهل سنت که الان هستند، میدونین اینا از قرن 5 هجری این چهار مذهب به رسمیت شناخته شد، ولی بیش از 100 مذهب اهل سنت بود، 120 مذهب بودند، از جمله یکیش همین مذهب جریری یا طبری است. بعد بنی عباس اعلام کرد که اینجوری نمیشه که 100 خورده ای 130 تا 20 تا مذهب، هر کسی یک فقهی یک کلامی، اینا همه رو ممنوع اعلام کرد به جز چهار مذهب. خب این چهار تا رو قبول داریم، بقیه دیگه ما هیچ کدوم از این مذهب قبول نداریم و به رسمیت نمیشناسیم. یکی از این مذاهب، البته از مذاهب بزرگ اهل سنت، همین مذهب جریری است، جریریه. جناب طبری که صاحب تفسیر طبری است، صاحب تاریخ طبری است و از بزرگان اهل سنت و معتبره پیش اونها و پیش ما هم آدم محترم است، ایشون کتاب داره، فکر میکنم 2 جلد کتاب داره که فقط اسناد حدیث قدیر رو ذکر کرده بین اهل سنت. علاوه بر دیگرانی هستند، امام الحرمین جوینی باز از بزرگان اهل سنت، اینا کتابهایی دارن در سند حدیث قدیر. جناب امام الحرمین میگه که یه روز در صحافی بودم، رفتم به یه صحافی برای که یه کتابی رو تعمیر کنم و بگیرم. تو اون صحافی دیدم که در بغداد، چشمامون کور شده، عینکمونم نیاوردیم، یکی بیاد اینجا کنار اینا رو بخونه. میگه در صحافی در بغداد بودم، کتابی رو دیدم که رو جلدش نوشته، مگه هممون به یک اندازه کوریم؟ یه 7-8 تا بیا ببینم کدومش میخوره. این که به درد مخوره ببر. های بهتره. این مال هر کسی که دیگه خودش باید تهیه کنه. عرض شود که خب جناب امام الحرمین میگه که رفتم در بغداد وارد یک صحافی شدم، این خواهش میکنم دقت کنید، یک کتابی دیدم رو میز اون صحافه رو جلدش نوشته جلد 38 از اسناد حدیث قدیر. دقت میکنه؟ یعنی فقط 38 جلد کتاب راجع به اسناد حدیث قدیر امام الحرمین جوینی میگه من جلد 38مش رو دیدم در اون صحافی. و ایشون بخشی از اینا رو خودش باز کتاب میکنه. ببینید قضیه اینا که میگن بین برادران اهل سنته. البته در این که وقت بحث دریش کردن بعضیا که بله حدیث هست، حدیث قدیر هست، متو معنیش چیه؟ معنیش مثلا محبته، گفتن ولایت علی یعنی محبت علی، نگفتن حکومت و اینا. بنابراین اصل این سخنرانی و این بحث تثبیت شده است. علامه امینی در القدیر بخشی از اسنادی که اسناد حدیث قدیر رو در منابع برادران اهل سنت اونجا ذکر میکنه. حالا دوستان که مایلان خواستن برن اونجا بیشتر ببینن. بنابراین اصل قدیر از مسلمات تاریخ اسلامه، از قطعیات سنت پیغمبره و حدیث متواتر است بین شیعه و سنی و هر دو درش متفقند. بزرگان دیگه اهل سنت زیادن، عباراتشون هم آوردم اینجا ولی فرصت نیست دیگه، وقت شما رو نمیگیرم، فقط نام بعضیشون رو میبرن، از ابن حجر، حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم که از معتبرترین کتب اهل سنتند، سیره حلبی، صحیح ترمذی، ابو جعفر طحاوی، ابن جوزی، آلوسی، ابو حامد غزالی و بسیار دیگه، اینا همه تصریح میکنند که حدیث قدیر سندش صحیح است. بعضی گفتن سندش حسن است، یعنی جزو اسناد خوب و درجه یکه، و همه گفتن در شأن علی است. بنابراین این قضیه اختلافی نیست بین شیعه و سنی که پیامبر در حجۃ الوداع این فرمایشات رو گفتن و راجع به علی گفتن. البته در این که مضمون حدیث قدیر، خطبه قدیر چیه، در اسناد اختلافاتی هست، یه چیزای کم و زیاده، بعضیا خیلی مفصل نقد کردن، بعضیا نه. ما همون حداقلش رو میگیریم، همونی که برادران اهل سنت قبول دارن، شیعه قبول دارن، همون کوچیک کوچیکش رو میگیم که اونجا تصریح میشه به مسئله ولایت علی ابن ابی طالب. و در منابع برادران اهل سنت و شیعه همه هست که اصحاب بزرگ پیامبر، اصحاب درجه یک پیامبر همه در غدیر حاضر بودند. از خلفا جناب ابوبکر بوده، جناب عمر بوده، جناب عثمان بوده، جناب طلحه بوده، زبیر بوده، اینا همه بودن، این جنابان همه بودن. و جناب عباس عموی پیامبر، اسامه ابن زید، انس ابن مالک، سعد ابن ابی وقاص، اینا کسایی این که همه آمدن به حضرت امیر تبریک گفتن. طلحه، زبیر، ابوبکر، عمر، عثمان، عباس، اسامه ابن زید، انس ابن مالک، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، حسان ابن ثابت، شاعر پیامبر، سعد ابن عباده، رهبر بزرگ انصار، ابو ایوب انصاری، ابن مسعود، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جابر ابن عبدالله انصاری و و و و اینا کسانی هستند که همه مسلمین میشناسن و بهشون احترام میذارن. همسران پیامبر نقل کردن این حدیث رو، جناب ام سلمه و از خانم های دیگه‌ای که از اصحاب پیامبرن، عایشه، امهانی، اسماء، خود حضرت زهرا صلوات الله علیها، حضرت امیر، از زهرا که معلومه دیگه، تا 120 یا 130 طریق در طریق حدیثی در منابع شیعه و سنی نقل شده. یعنی از یک طریق نیست، از 120 یا 130 طریق این حدیث نقل شده. که شما ممکنه بگی یک طریقش، دو طریق، 10 تا 20 تا 50 تا 100 تاش قلابیه. از 130 طریق جدا جدا این حدیث نقل شده. ده ها هزار نفر اونجا بودن، شاهد قضیه بودن، همه جمع شدن و هزاران نفر آمدن به حضرت امیر تبریک گفتن، نه یه نفر دو نفر. ببینین قضیه، اصلا مجلس تبریک اونجا گذاشتن. در روایت نقل شده که از شب تا نزدیک صبح اصحاب و حجاج می آمدن، مسلمان ها به حضرت امیر تبریک می گفتن، گروه گروه، تک تک. و بعد نزدیک اذان صبح بعد باز خانوما آمدن دوباره، یه آقایون خلوت کردن، خانوما آمدن به حضرت امیر می آمدن تبریک می گفتن که این نگاه پیامبر به شما، این تصریح پیامبر به شما. و اصلا تو قدیر هم از جمله جاهایی که هم خانوما هم آقایون جلسات بیعت جداگانه داشتن، همونطور که با خود پیامبر بود. میدونه که اون اولا با پیامبر که بیعت کردن، بیعت شجره، بعد بعضیا چیز کردن گفتن خانوما چی کار کنن، پیامبر فرمودن خانوما مستقل از آقایون جلسه بیعت بگذارن، بیان اونا هم بیان، دیگه نگن آقامون بیعت کردن، نه خانوما خودشون بیعت کنن، جلسه مستقل بیعت زنان مسلمان با پیامبر داریم، زنانی که بعدشون زنان هم به لحاظ علمی زنان بزرگن، هم به لحاظ عرفان و معنویت زنان بزرگن، هم به لحاظ جهاد زنان بزرگن، یعنی رزمی اصلا بودن. خانمایی داریم که نقل میکنن ما در 7 عملیات، در 7 غزوه در رکاب پیامبر بودیم. میدونیم بعضی از اینا حتی میجنگیدن. نمونه هایی در تاریخ هست که من چون از بحث نمیخوام منحرف بشم، خانمایی که نبرد میکردن، یکی از این خانما نقل میشه، از حالا یکیش فقط بگم که ایشون همسر ایشون در یکی از عملیات ها شهید میشه، همسر شهیده، یکی دیگه از رزمنده ها با ایشون ازدواج میکنه، اون رزمنده هم در یک عملیات دیگری شهید میشه، ایشون در واقع همسر دو شهیده. بعد میاد پیش پیامبر میگن که من خودم هم میخوام بیام جبهه عملیات کنم. پیامبر میفرمان علا برکت الله، بیا در پناه خدا و با برکت الهی بیا. این خانم میاد و اول کمک کردن به مجروحین و آب رساندن و نمیدونم اینا، و بعد تو یک شرایطی قرار میگیره که دست به سلاح میشه، با امپراتوری روم دارن میجنگن. در روایت نقل شده این خانم شروع میکنه به تیراندازی و درگیری، یکی از اصحاب از مسلمان ها بهش میگه که اون کیه که از اینایی که اونجا هست الان دیدمش تو درگیری، همسر شما رو این شهید کرد تو عملیات قبلی. این خانم هم میره هدف میگیره، تو روایت نقل شده اونقدر دقیق هم میزده که درست تیر رو که میزنه پرت میکنه، درست تیر توی پیشانی یا چشم اون طرف میخوره، این میفته. بعد نقل شده که 4 نفر از نیروهای ارتش روم، همین گلادیاتورهای رومی، سوار بر اسب هجوم میارن طرف این طرف. این یه کسی که از رزمنده هاست، از اصحاب پیامبر، میگه به این خانم گفتم خانم در رو فرار کن بریم، اینا آمدن به این طرف. بعد میگه خودم هم خیز برداشتم برم، دیدم این خانمه برگشت به من گفت شما خودت در رو، خود شما فرار کن. دیدم خیلی خونسرد نشست و هدف گرفت. این خیلی جالبه، یک صحنه سینمایی قشنگیه. میگه 4 تا سوار دشمن رومی که می آمدند از فاصله مثلا 100 متر 200 متر داشتن می آمدند، ایشون هدف گرفت این خانم و هر 4 تا اینا رو از رو اسب انداخت، یعنی هیچ کدومشون به اون نرسیدن. و بعد هر 4 تا رو با تیر زد افتادن. بعد 2 نفر دیگه از نیروهای دشمن آمدن از این طرف چپ آمدن رسیدن به ایشون. این خانم خنجر کشید که با این دو تا باز درگیر شه، که بعد میگه 2 تا دیگه از نیروهای ما آمدن به کمک ما و این 2 تا رومیا رو زدیم عقب و ما و این خانم هم رفتیم ملحق شدیم به بقیه نیروهامون. زنانی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن در رکاب فاطمه زهرا صلی الله علیها بودن، از شاگردان ایشون بودن. در جنگ صفین این خانم‌ها شاعر، ادیب، سخنران می آمدن تو خط مقدم برای رزمنده ها، شعر می خوندن، سخنرانی می کردن، اینا رو تحریک می کردن به مبارزه. یکی از اینا بعد از اینکه حکومت حضرت امیر سقوط میکنه، حکومت امام حسن سقوط میکنه، حکومت دست معاویه میفته، بعضی از این خانم‌ها رو دستور میده بازداشت کنین بیارین. یکی از این خانم‌ها رو میان از عراق بازداشت میکنن، میبرن سوریه به کاخ دمشق، به کاخ معاویه. و اونجا خیلی جالبه، معاویه میگه تو همون نیستی که این شعرها رو گفتی، شعرهای رزمی و حماسی میگفتی، تحریک میکردی رزمنده ها رو، با این شعرهای تو پدر ما رو در میآوردن رزمنده ها و اینا، تو همون نیستی که این غلطا رو کردی؟ این فکر کرد که حالا مثلا این خانم میترسه و میگه نه من نبودم و فلان اینا. میگه چرا من بودم این شعرها رو گفتم و خیلی خوشحالم که جگر تو اینقدر سوخته، خیلی خوشحالم که شعرهایی گفتم که دشمن علی اینقدر ناراحته که شعرهای منو همه رو حفظ کردی، از زمان جنگ شعرهای منو حفظ کردی، معلوم میشه خیلی سوختی. بعد اونجا میگه اگر من آورده اینجا باداش که من بترسم و عذرخواهی کنم و بگم چه ایره بدن، ما تا زنده ایم با علی و فاطمه و اهل بیت اینا هستیم، دیگه حالا هر کارو میخوای بکن. بنابراین مخصوص مردان هم نبود، زنان مجاهد و شجاعی بودن که در غدیر آمدن بیعت کردن. تو همینجا داره که از نزدیک اذان صبح به بعد زنان میآمدن و پای بیعتشون واسطادن خیلی از اینا هم. خب بعد تعبیر دیگه میخوام بگم، دوباره تاکید میکنم آقا اگر از 130 طریق نقل شده، هزاران نفر آمدن بیعت کردن، بزرگان همه مذاهب اسلامی هم میگن موضوع علی ابن ابی طالب، این بحثا چیه؟ من تکرار میکنم همین زمینه اصل خودمون. آقا این سر جنگ ایران و عراق شما هنوز میبینید که این جنگ دیگه از این واضح‌تر نبود که کی جنگ شروع کرد و چه کار کرد و بعد چی شد، دیگه از این واضح‌تر که نیست که. هنوز میبینی گاهی آقا جنگ رو کی شروع کرد؟ نمیدونم جنگ چی، چرا بعد از خرمشهر فلان، چرا بعد از فلان؟ ای آقا این که روز روشن دیگه جلوی چشم همه بود، این که اسنادش هست، فیلم هست، خود ما نسل ما تو جبهه بودن، چطوری سوالا رو به امری میکنی؟ یک عده دشمن سوال شبهه طراحی میکنن، یه عده عامیان. وقتی الان پیش چشم خود شما داره محکمات قضیه‌ای که همین الان میبرن زیر سوال، شما نگو چرا قدیر با این همه وضوح چطور شده که پس اختلاف شده. خب این آقایون بزرگان آمدن، کسانی حتی اگر کسانی وصیت پیامبر به ولایت علی رو بگن که بله این ولایت ما قبول داریم بوده، منتها به معنی محبت بوده نه به معنی حکومت. خیلی خب جواب سوال، حالا محبت به علی و فاطمه و اهل بیت پیغمبر رعایت شد؟ خیلی خب حکومت میگیم آقا حکومت نبوده، حکومت نمیدیم به اینا، میگیم پیغمبر گفته محبت کنید به اینا، محبت شد؟ با حسن و حسینی که پیامبر اسمشون رو صریح برد چه کردن؟ حکومت‌های معاویه و دیگران و یزید و امویه‌ها و بقیه، تازه بنی عباس با شعارهای شیعی آمدن سر کار، کلاه مردم رو برداشتن، انقلاب رو مصادره کردن، اهل بیت به اسم اهل بیت آمدن کار خودشون رو کردن. خیلی خب پیامبر در غدیر گفت که محبت علی و محبت فاطمه، محبت اهل بیت من، حکومت نه. در کربلا مثلا محبت شده با امام حسین، با امام حسن محبت شده، با خود علی محبت هم نشده. پس چه حکومت بگید چه محبت، تخلف شد فرمان پیامبر. محبت به علی و فرزندان پیامبر بعد از پیغمبر در عصر اموی ها و عباسی ها چقدر رعایت شد؟ خیلی خوب، ولایت به معنی محبت نه حکومت. جنگ با علی، برخوردهای با علی، قتل علی، قتل فرزندان علی، اینا محبت؟ حکومت و حق حاکمیت هیچ. 120 هزار جمعیت بعد از جحفه از زبان پیغمبر، اینا که میگم دارم میخونم براتون عین اسناد روایات و تاریخی در منابع برادران اهل سنت و شیعه، 120 هزار جمعیت بعد از جحفه از زبان پیامبر شنیدند و اون روز اصلا اسمش شد روز ولایت. روز غدیر رو به نام یوم الولایه یا به نام یوم البیعه مطرح شد دیگه. وقتی میگفتن روز ولایت یا روز بیعت، همه میدونستن منظور غدیره. یا یوم الدوح یعنی روز حادثه بزرگ، اون روز استثنایی شد یک مبدأ تاریخ برای همه. میدونستن همه قضیه جدی بوده و چی بوده. بعد جالب، پیامبر وقتی که اون خطبه رو، اون سخنرانی رو فرمودن، مسائل روشن شد و بعد پرسیدن هل بلغتو، رسوندم مطلب رو، همه فهم روشن شد، همه متوجه شدن من چی گفتم، گفتن بلا یا رسول الله، بل روشن شد. دوباره پیامبر تا سه بار هی فرمود هل بلغتو، همه یعنی به زبون ما، حالا یعنی همه شیر فهم شدیم، همه روشن شد قضیه، ابلاغ کردم هر حقیقت رو و فرمان خداوند رو، که دیگه کسی نگه سوء تفاهم شد، گفتم بله بله ابلاغ شد. بعد پیامبر فرمود از اینجا که حرکت میکنین دیگه تا به شهرهای خودتون نرسیدین هیچ تجمعی بین راه نباید صورت بگیره، که یه وقت جمع نشن بگن خب پیامبر رو گفت بشینیم حالا بحث کنیم ببینیم منظورشون چی بود، شروع کنه مثلا یه عده هر کسی یه جور تفسیرش کنه. فرمودن قضیه روشن شد، بسم الله حرکت کنید، دیگه از اینجا تا خونه هاتون نرسیدید دیگه هیچ تجمعی تشکیل نشه، جلسه ای، سخنرانی، تفسیری، جلسه، هیچی، پرسش و پاسخی، هیچی، مستقیم برید تا خونه هاتون. اونهایی که اینجا بودند به اونهایی که نبودند عین اون چی که اینجا دیدند و شنیدند نقل کنند. دیگه راجع به قضیه از کسی دیگه ای سوال، همینی که من گفتم، اگر به من ایمان دارید همینی که ما گفتیم. حضرت امیر علیه السلام میدونید از یمن آمدند به اون حج ملحق شدند، جدا از مدینه نبودند، مأموریتی داشتند از طرف پیامبر یمن، از یمن برگشتند آمدند به سمت مکه به حج و اونجا به پیامبر ملحق شدند. از مسند جناب احمد حنبل تا تفسیر طبری تا جمع الجوامع سیوطی تا ابن حجر عسقلانی تا ابن جوزی تا ابن کثیر تا ابن اثیر، که اینا همه از بزرگان معتبر پیش برادران اهل سنتن، تا خصائص نسائی، ابن مغازلی، سیره حلبی، همه و همه از بیعت با علی حرف زدند. گفتن همه آمدن بیعت کردن با علی، فقط هم تبریک نبوده، بیعت بوده. لذا بهش میگن یوم البیعه. حالا سوال اینه که برای محبت مگه بیعت میکنم؟ مثلا بنده میام با شما بیعت میکنم که من شما دوست دارم؟ مثلا بیعت یه معنای سیاسی داره. بیعت معنای سیاسی داره، معنای زعامتی داره، معنای محبتی نداره. و جالبه می آمدن پیش حضرت امیر، خیلی اینا مهمه، می آمدن به خیمه حضرت علی در قدیر بعد از سخنان پیامبر، بسیاری ایشون رو به نام امیر المؤمنین بهش سلام میکردن، که السلام علیک یا امیر المؤمنین، حالا هنوز که امیری نیست ولی دیگه منش یکی از امیر، نمی گفتن مثلا سلام علیه علی ابن ابی طالب، تبریک یاد، می گفتن سلام بر امیر المؤمنین. یعنی مسئله روشن بود که مسئله امارت و حاکمیته، و به حدی واضح بوده قضیه که حضرت زهرا، حضرت فاطمه سلام الله علیها، بعدها در اون سخنرانی، یکی از سخنرانیاشون بعد از پیامبر فرمودند وا عجبا، تعجب میکنند، شگفتا، انسیتم یوم قدیر خم، فراموش کردید روز قدیر خم رو با اون صراحت و با اون عظمت. سمعت رسول الله یقول علی خیر من اخلفه فیکم، این که خودم با گوش خودم شنیدم و شما شنیدید که پیامبر پیش همه شما گفت علی بهترین کسی است که پس از خود نزد شما میگذارم و پس از من بهترین کس شماست برای حاکمیت، و هو الامام و الخلیفه بعدی. حضرت فاطمه فرمودند که من به گوش خودم شنیدم پیامبر فرمودند هو الامام و الخلیفه بعدی، بعد از من او امام و خلیفه است، حاکم است. وا عجبا، میگن چیزی به این وضوح رو دارید میزنید زیرش. همه تون شنیدید که گفت او رهبر بعد از من و سبتای و پس از او دو فرزندم حسن و حسین، اینا رهبران دینن، و تسعت من صلب الحسین ائمه الابرار، و نه تن از نسل حسین رهبران ابرار و نیک. این که پیامبر سریع گفت از زهرا، از فاطمه احتجاج میخوام، اگر یه چیزی اینقدر مخفی بوده بله یا اختلافی بوده، حضرت فاطمه میان توی او سخنرانیشون تو مدینه به اصحاب پیامبر به بزرگان همه اینجوری میگن، میگن این که خودتون بودید، این که خودم شنیدم، چون اگر این نبود که خب 50 نفر پا میشدن میگفتن کجا کجا شما هم، یک نفر نگفته به حضرت فاطمه در اون جلسه سخنرانی، یک نفر به حضرت فاطمه نگفته چی داره میگه خانم، کی همچی حرفی زده پیغمبر، کجا گفته، هیچ کس اعتراض نکرد، همه سرشون انداختن پایین، همه قبول داشتن، یک اعتراض ثبت نشده که یه نفر به حضرت فاطمه بگه که این حرفا رو از کجا آوردی شما، اصلا چیزی نبوده. بهشون احتجاج کردن. حالا اون قدیر اون چه در اون روز بود گذشت تمام شد، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، یه عده اصلشو گفتن نبوده، یه عده گفتن بوده، پیامبر چیز دیگه گفتن، یه عده گفتن نه همینا رو گفتن منظور دیگه ای داشتن. خیلی خوب تمام شد و قضیه رفت. امروز ما با قدیر چه بکنیم که برای دنیا و آخرتمون، یعنی دانستن این که چرا علی از طرف خدا و رسول انتخاب شده، برتری امیرالمؤمنین که پیامبر فرمودن او رو نسب الهی شده چون عالم ترین شماست و چون عادل ترین شماست، یعنی دلیلش هم گفتن، نگفتن چون داماد منه یا پسر عم منه، چون پسر عمای دیگه هم دارم، دامادای دیگه هم دارم، علی رو دارم میگم اعلام میکنم حکم خدا رو در مورد علی، برای که او عالم ترین شماست و عادل ترین شماست و محور حکومت و ولایت علم و عدالت. در نظر، در حوزه نظر علم باید آگاه باشی، در حوزه عملم عدالت، و او در این دو تا نصاب نظری و عملی از همه شما بهتر و مناسب تره برای تامین حقوق امت. حقانیت قدیر، سرمشق هایی که برای امروز میسازه، روش حکومت درست، روش صحیح بازار و تجارت، روش صحیح سیاست، اقتصاد، روش صحیح اخلاق و تربیت، خانواده، ایناست دیگه. بیمارستان پزشکی که معتقده به قدیره با او که نیست، روششون باید با هم فرق کنه، چون قدیر بالا رفتن پرچم علم و عدالت. نظامی که به قدیر معتقده با کسی که نیست، روششون با هم باید متفاوت بشه. اگه همه مثل همین، معلوم میشه قدیر فقط یک شعاره. حکومت قدیری با غیر قدیری، مجلس و پارلمان و دادگستری و دولت قدیری با غیر قدیری فرق، رسانه قدیری با غیر قدیری باید معلوم باشه فرقش چیست. و الا ببینید دعوا سر این است که آقای الف حاکم باشد آقای ب نباشد، خود حضرت امیرم موضوعیت ندارن. اگر خود حضرت امیر موضوعیت داشتن، پیامبر دلیل نمی آوردن برای ولایت علی. ببینید اگر کسی بگه که اینو ایشون رو خداوند نصب کرد و من دارم معرفی میکنم چون عالم ترین و عادل ترین شماست، یعنی این چونش دیگه مهمه، یعنی هدف علم و عدالته، و چون امیرالمومنین، چون علی بارزترینشه و او میتونه این علم و عدالت رو در جامعه جریان بده، او نصب شده، نه ای که برای که قوم خیشیم با هم، داماد منه یا پسر عموی منه، یه خصوصیت، یه قدرت، یک توانی داروش. این معنیش اینه در نهادهای یک جامعه قدیری همه جا علم و عدالت حرف اول رو باید بزنه. اگر نمیزنه دعوا سر قدیر چی هست اصلا من نمیفهمم. حالا هزار سال پیش پیامبر اینو گفت یا اون رو گفت، تموم شد رفت، همه اونایی که تو قدیر بودن رفتن، موافق و مخالف و همشون رفتن. الان دعوا سری که اونجا کی چی گفت، چرا این کارو کردی، فایدهش چیه؟ فایدهش برای امروز اینه که او خط شناخته بشه و ادامه پیدا بکنه یا پیدا نکنه. این دادگاه ها، خانواده ها، حوزه دانشگاه، بازار، رسانه، اینا همه میتونن به روش قدیری یا غیر قدیری اداره بشن. تفاوتش باید معلوم باشه چیه. دعوا سری اتفاق خاص تاریخی فقط نیست. نقل شده که پیامبر فرمودن ان وصی علی ابن ابی طالب، پس از من وصی من علی است، و بعده سبتای الحسن و الحسین، پس از علی این خط رو حسن و حسین ادامه میدن و معیار اونا هستن، پرچم دست اوناست. تتلوه تسعه ائمه من صلب الحسین، و پس از اونا نه فرزند از نسل حسین، که میدونن دیگه از امام باقر سلام الله علیه به بعد فرزند هم امام حسن هم امام حسین میشن دیگه، و فقط در واقع امام سجاد فرزند امام حسین، بقیه دیگه از امام باقر علیه السلام به بعد اهل بیت فرزندان امام حسن و امام حسین مشترک میشن. ضمن اینکه به یه معنی فرزند ابوبکر هم میشن، چون همسر امام باقر سلام الله علیه از نسل ابوبکر، فرزند ابوبکر. بنابراین اگر قرار باشه بحث حسب و نسب هم بشه، اهل بیت فقط از امام صادق سلام الله علیه به بعد اینا فقط فرزندان علی و اینا نیستن که به امیرالمومنین که بگن قبیله ای و ایناست. اگه حسب و نسبی و اینجوری هم حساب میکنید، از امام صادق علیه السلام به بعد یک رگی از طریق مادرم به ابوبکر میرسه. بنابراین دعوا سر حسب و نسب نیست، دعوا سر نژاد و اینا نیست، نژاد خالص و غیر خالص و اینا نیست. بحث سری که از بین نسل اهل بیت فرزندان علی و فاطمه سلام الله علیه ما آدمای ناخلف بودن تا همین الان هم هستن. مسئله نژادی نیست اصلا قضیه، بحث یک حقیقتیه، همون عدالت و توحید و ایناست. قدیر فقط یک بحث تاریخی نیست، یک بحث اعتقاد انتزاعی ذهنی نیست. قدیر زندگی ما رو زیر و زبر میکنه، زندگی اجتماعی و فردی رو زیر و زبر میکنه. اگر آموزه های علی و فاطمه سلام الله علیه ما و اهل بیت پیغمبر و قرآن کریم و سنت پیغمبر درست شناخته بشه و اعمال بشه، قدیر به عنوان یک تعصب فرقه‌ای مطرح نیست. حضرت امیر فرمودن که من هیچ جنگی رو بهش تن ندادم و وارد هیچ نبردی نشدم، هیچ جنگی رو من شروع نکردم. تمام این سه جنگی که بر من تحمیل شد، تمام این سه جنگ دوران حکومت من سه تا جنگ تحمیلی بود، در هر سه به من تحمیل شد. و وقتی هم که تحمیل کردن، من اجازه ندادم اولین تیر از طرف ما پرتاب بشه و شلیک بشه. گفتم بذارید اول اونا بزنن، بگذارید اولین کشته رو ما بدیم، بذارید اونا شروع کنن. و هیچ جنگی نشد الا ای که من قبلش با اونا صحبت کردم، مکرر مکتوب براشون نامه فرستادم و شفاهی تمام استدلال‌های خودم رو گفتم، به همه شبهاتشون گفتم پاسخ میدم. فرمودن هیچ جنگی رو ما نکردم الا که گفتم جلسه پرسش و پاسخ گذاشتم، گفتم حرفتون چیه، چرا میخواید با ما بجنگید، به من چه اشکالاتی دارید، بگید هر جا به من اشکال دارید بگید تا من توضیح بدم. هیچ جنگی رو شروع نکردم مگر اینکه اگر یک ساعت میتونست به تأخیر بیفته من به تأخیر انداختم، عجله نکردم، گذاشتم. گفتم شاید کمی دیرتر درگیری بشه، خون کمتری ریخته بشه، افراد بیشتری روشن بشن، مسئله براشون روشن بشه و دست از جنگ و خونریزی بردارن. بنابراین امیرالمومنین مکتب علی مکتب صلح و اصالت صلح، جنگ یک اضطرار و تحمیله، با اینکه اون همه خطبه های جهادی ازشون نقل میشه. فرمودن این انا حجیج المارقین، این مارقین خوارج که از نیروهای خود ما بودن که علیه ما شورش کردن. میدونید خوارج به حساب حزب اللهی های سوپر حزب اللهی بودن، یعنی تو خط علی بودن، تو جبهه علی می جنگیدن، بعد باز به حضرت امیر متلک مینداختن که شما بنز کافی انقلابی نیستی. اینا دیگه از علی هم جلو زده بودن، انقلابی تر بودن. حضرت امیر میگه اینا هم که با من شمشیر کشیدن، با من درگیر شدن، آخر هم که از همینا حضرت امیر ترور کرد دیگه، از نیروهای معاویه که ایشونو نزدن، که از کفار که نبودن، یکی از سربازان خود علی زد او رو. ابن ملجم از رزمنده های اسلام بود، ابن ملجم از رزمندگان اسلام بود، همونطور که شمر از رزمندگان اسلام بود. اینا رو مواظب باشیم، اینا همه رزمندگان اسلام بودن، بعد آمدن این کارا رو کردن. خب ایشون آمد، حضرت امیر میگه انا حجیج المارقین، من با مارقین، با اینایی که علیه من انشعاب کردن، با من جنگیدن و به من گفتن تو آقا خودت کم آوردی، صادق باش، صادقانه بگو اشتباه کردم. حضرت امیر گفت من با اینا شمشیر نکشیدم، اینا شمشیر کشیدن. انا حجیج المارقین، من با اینا چقدر استدلال و بحث کردم، چقدر صحبت کردم، چقدر رفتم بینشون، به من توهین کردن و من به سوالاتشون جواب دادم، توهیناشون رو تحمل کردم و نوازششون کردم در حالی که به من سنگ پرتاب کردن. انا حجیج المارقین، من با اینا حرف زدم، من شمشیر نکردم، من نخواستم با اینا بجنگم. و خصیم و ناکثین، با پیمان شکنان هم من اول مخاصمه کردم، یعنی محاکمه بحث کردم. اونا که پیمان بستن و شکستن جنگ جمل، طلحه و زبیر و دیگران و عایشه و اینها. ایشون میگه که خب اینا همه دوستان ما بودن، برادران ما بودن، همرزمان ما بودند، همرزمان ما بودن. زبیر کسیه که وقتی زبیر کشته شد در جنگ جمل، تو جنگ هم کشته نشد، میدونید دیگه، حضرت امیر باش صحبت کردن، این پشیمون شد، جبهه رو رها کرد رفت. بچه‌ش همین عبدالله ابن زبیر رو یه دزونا گفتن چی شد رفتی با علی حرف زدی چی شد، گفت یاد یه قضیه افتادم که پیامبر فرموده بود اینا، علی یادم آورد. گفت ای رفتی حدیث شنیدی زدی به چاک به بهانه حدیث، چطور یه حدیث تا حالا یادت نبود، ما رو آوردی تو جبهه، جنگ شروع شده، حالا رفتی با علی یک کلام صحبت می‌کنی یعنی میری؟ گفت من نمی‌جنگم با علی، جبهه رو ترک کرد، پشت جبهه یکی از نیروهای خود اینا زد ایشون رو کشت، زبیر رو. خب حالا حضرت امیر آمده بالا سر جنازه زبیر گریه کرده، شمشیر زبیر رو برمی‌داره میگه این شمشیر چقدر غبار از چهره پیامبر پاک کرد، غبار غم، این شمشیر چقدر در راه اسلام جنگید در جبهه، حالا باید اینطور کشته بشه. خب اینا آمدن، حضرت امیر میگه من با اینا هم بحث کردم، اصلا همین بحثا بود باعث شد زبیر جبهه رو ترک کنه. فرمودن که من با مارقین گفتگو کردم، استدلال کردم، با ناکسین بحث کردیم، بحث آزاد، مناظره کردم، گفتم یک دلیل بیارید که من اشتباه کردم و شما باید اینجوری با من بجنگید، یک دلیل بیارید که بیعت نکردید یا بیعت کردید و باید بشکنید، برای من دلیل نتونستن بیارن. انا خصیم المرتابین، همه کسانی که در من شک کردند، هیچ کسی رو من به جرم شک کردند باش درگیر نشدم که به من شک کرد یا به من اهانت کرد، من به این جرم با کسی درگیر نشدم، من باشون بحث کردم، هر کس مسئله دار شد راجع به من و کارهای من، من باش بحث کردم، سوالاشو جواب دادم. و علا کتاب الله تعرض الامثال، من بر اساس کتاب خدا قضاوت کردم و تصمیم گرفتم و نمونه های دیگه، هر مورد دیگه ای پیش بیاد در اختلافات سیاسی و فکری و خطی، طرف ما هم هر کس میخواد باشه، نزدیکترین کس به ما با بالاترین سوابق، من بر اساس کتاب خدا باش بحث میکنم. و الان میدونین طلحه زبیر نه آدم های کمی نبودن که تو جنگ احد که همه مسلمان ها فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن و پایین، 4-5 نفر دور علی موندن، دور پیامبر موندن استشهادی که کشته بشن تا پیامبر صدمه نبینه، یکیش علی ابن ابی طالب، یکی هم زبیره. هر تیری به سمت پیامبر آمد، زبیر میرفت که او تیر به او بخوره. بعد از پیامبرم زبیر و طلحه کنار علی بودن در قضایای سقیفه و اینا، میدونین دیگه، در قضایای خلافت بعد از پیغمبر زبیر شمشیر کشید به نفع علی علیه السلام، شمشیر کشید حمله کرد با اونا که چطور دارید بعد از پیامبر قضایا رو عوض میکنید، که حضرت امیر به زبیر فرمودن شمشیرتو غلاف کن، ما نمیخوایم جنگ داخلی را بیفته. حضرت امیر میگه من با همه اینا بر اساس کتاب خدا بحث کردم، شبهات رو در پرتو کتاب خدا باید حل کرد، من با حجت و برهان خارج شدگان از این خط را مغلوب کردم و میکنم، من اول تو منطق شکستتون میدم، بعد اگر باز شمشیر بکشید دیگه حرفی برای گفتن نداری، بازم گردن کلفتی میکنی، شمشیر میکشی، اون وقت دیگه جواب شمشیر شمشیره، سلاح برمیداری، جواب سلاح سلاحه. و الا من سلاح بر نداشتم، من با منطق و با استدلال و با اخلاق آمدم با شما حرف زدم. مسئله اطاعت پذیری و انضباط، مالک رو وقتی ایشون میفرستن برای مصر، برای یکی از جبهه ها فرمانده نبرد بودن، به اون دو نفر دیگه که قرار تابع ایشون باشن میگن فسم آله و اطیعا، او را چون سپر و زرهی بدانید، نه اهل سستی است نه اهل لغزش، نه متزلزل میشه نه میترسه، نه اونجا که باید شتاب کند کندی میکند، نه اونجا که باید محتاط و حسابگر باشد شتاب زده است. یعنی یه جا باید سریع عمل بکنی شروع کنی محافظه‌کاری و اینا، یه جا باید محتاط و آرام باشی شتاب زده بشی، یه جا باید عجله کنی محافظه‌کاری کنی، هر دوش غلطه. میفرمان بفهم، باید بفهمه جای عجله کجاست، جای طمأنینه کجاست. حضرت امیر میدونین یک نیروی پلیس کماندویی امنیتی تربیت کرده بودن جدا از نیروهای اصلیشون، نیروهای جنگی که زمان جنگ نیروها می آمدن غیر جنگ میرفتن، حضرت امیر لشکرهای 6000 نفری همیشه آماده آموزش دیده با لباس مخصوص، یعنی دقیقاً گروهای کماندویی، چریکای خاصی تربیت کرده بودند در قالب لشکرهای 6000 نفری، و اینا به نحوی به قدری آماده بودند که اگر همین امروز صبح شرایط عادیه، ظهر جنگی شروع شد، دشمنی حمله کرد، در روایات نقل شده اینا ظرف نصف روز، یعنی ظرف 4-5 ساعت کل یگانهاشون آماده عملیات میشد. دقت میکنید؟ اون شرایط، نه بی سیمه، نه قرارگاه اینجوری، نه این امکانات. لشکرهای 6000 نفری آموزش دیده با لباسهای ویژه اینا آماده بودن. در روایت در تاریخ نقل شده که فرمانده هر جناح و هر گردان، پرچمدار هر گروه از قبل معلوم بود، از قبل سازماندهی شده بود که اگر کی شهید شد کیه، کی شهید شد کیه، ارتباطات گردانها و لشکرها چطور برقرار بشه. و این نیرو سر کار عادیشون بودن، ظرف نیم روز یعنی ظرف 4-5 ساعت آماده شدیدترین نبردها میتونستن بشن، هجومی یا دفاعی. و حضرت امیر تو همین جنگ جمل میفرمودن از رعد و برق و سرصدا و این نعره های طرف نترسید، مثل همین جنگ نرم و جنگ روانی بوده دیگه، جنگ های تبلیغاتی. میفرماد که قد ارعدو و ابرقو، اینا خیلی رعد و برق میزنن، رعد و برق میزنن ولی بارون نمیاد. دقیقا مصداق همین الان دیگه، اسرائیل آمریکا، آی آمدیم، آی آمدیم، خب بیا دیگه، بفرما بیا. شما که عراق و افغانستان و لیبی و اینا رو هر اراده کردی رفتی، 30 سالی میخوای بیای، میگه آمدم، میگه منو بگیر که آمدم. چرا نمیان؟ بلکه میدونه اینجا فرق میکنه، اینجا فرق میکنه با عراق و افغانستان و اینا. اینجا این تعبیر حضرت امیر مناسبه، قد ارعدو و ابرقو، اینا رعد و برق میزنن، هی سرصدا میکنن و برق میزنن و شعار میدن. و مع هذین الامرین الفشلو، با وجود این همه نعره و سرصدا و تهدید، آخرش فشلن، سستی و ناتوانیست. اما ما، حضرت امیر میگن ما، لسنا نرعد حتی نوقع، ما رعد نمیزنیم، نعره نمیکشیم مگر اینکه رو سرتون خراب شیم. ما نعره و سرصدا و اونا نمیکنیم، یه مرتبه رو سرتون خراب میشیم. ولا نسیلو حتی نمتر، سیل نمیاریم، اگر اومد، اگر ابر نمیاد، رعد و برق نمیزنه، اگر اومد میباریم دیگه، میباریم، میباریم و سیلاب درست میکنیم. اینجوری نیست که سر صدا بکنی آخرش هم یه قطره آبی بارونی نیاد، ما میباریم و مثل سیل میبریم تون. اینا تعویل حضرت امیر نظامیار، مجاهدینشون اینطور تربیت میکردن. در این حال فرمودن ما جنگ طلب نیستیم، نفی جنگ و خشونت، جنگ فقط موقع ضرورت و اگر بر ما تحمیل شد. لا تقاتلن الا من قاتلک، به فرمانده‌هاشون می‌فرمودن با هیچ کس نجنگید و هیچ جنگی رو شروع نکنید مگر اینکه اونا جنگ رو شروع کنن. اینم از این تعبیر. و دو تا روایت دیگه براتون بخونم عرضمو ختم بکنم. فرمودن من حتی با معاویه که جنگید مجبور شدم به جنگم، حالا بقیه که خب آدمای سابقه دار و خوبی بودن، مثلا هم جنگ جمل هم جنگ نهروان، مخالفین اون طرفیا همه جزو مؤمنین، اصحاب، مجاهدین، سابقه جبهه، رزمنده بودن. جنگ با معاویه دیگه واضح بود که جنگ او طرف آدمای صالحی نبودن، که فرق میکرد جمل و نهروان با صفی. در این حال حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمان من همین برای همین جنگ صفین چه شبها که تا صبح نخوابیدم و مدام فکر کردم و ابعاد مختلف مسئله رو سنجیدم که اگر بشه حتی با شام وارد جنگ نشیم، ولی دیدم نمیشه. ببینین، لقد ضربت انف هذا الامر و عینه، من این قضیه رو، این مسئله جنگ با شام رو زیر و رو کردم، کالبد شکافی کردم. و غلبت ظهره و بطنه، پس و پیش مسئله رو بارها سنجیدم که اگر درگیر بشیم با اینا چه خواهد شد، چه صدماتی میخوره به اسلام و چه منافعی داره، اگر درگیر نشیم چه خواهد شد. فلم ارى لی فیه الا القتال او الکفر بما جاء محمد. فهمودن مسئله را هر چه زیر و رو کردم که اگر میشه جنگ را نیفته، دیدم نمیشه، دیدم دیگه راهی، خواهش می‌کنم دقت کنید، دیدم هیچ راهی برای من نمونده الا یه دو راه، یکی از این دو تا رو باید انتخاب کنیم، یا نبرد یا کفر به اسلام، کفر به آنچه پیامبر آورده. دیدم من اگر بخوام دیگه ایره تحمل بکنم، اینم بذارم تو حکومت اسلامی باشه، بگم آقا خیلی خوب، بخش غربی حکومت جهانی اسلام هم در اختیار شما، اسلام معاویه رو دیدم اگر بخوام پاش امضا بگذارم بگم اینم باشه، دیگه معنیش کفر، من باید کل اسلامو بذارم که این دیگه اسلام نیست. دیدم دیگه مجبورم، یعنی حتی با معاویه میشون میگه من نمیخواستم بجنگم، اصل هدف ما این نیست. اما در این حال آمادگی برای نبرد، بسیج ملی، روح حماسی، سخنرانی‌های حماسی حضرت امیر، خطبه‌های جهادیشون رو تو نهج البلاغه دیدید حتما، زمان جنگ اگه یادتون باشه دیگه اینا همش مدام خونده میشد. تعابیر از تعمیر یک نمونش، انفرو رحمکم الله الى قتال عدوکم، بشتابید بکنید خودتون رو از زمین و از وابستگی ها، رحمت خدا بر شما، بشتابید به سوی نبرد با دشمن خودتون. این دشمن شماست، نه اینکه با من مسئله شخصی ندارن اینا، اینا با من مسئله شخصی ندارن. اگه من کل شما رو بسپارم به اینا بگم آقا ما اصلا هیچی، اینا با من رفیق من هستن، دشمن من نیستن، دشمن شما. ان فرو رحمکم الله الى قتال عدوکم، بشتابید به نبرد با دشمنانتون. ولا تثاقلوا الى الارض، به زمین نچسبید، به زمین نچسبید، زمینگیر نشید، یعنی به دنیا و طبیعت زده شدن و قدرت و پول و زندگی اینا نچسبید. فتغروا بالخسف، تو خونه هاتون نمونید، زمینگیر نشید، تا به ستم و گرفتار نشید، و تبوع و به ذل و به خاری و پستی دوچار نشید. بهره شما از زندگی پستر از همه خواهد بود. یکون و نصیب و کمل اخص، اینایی که میگفتن ما اگه بیام جبهه باز دوباره یک شهید باید بدیم و مجروح و جانباز و مفقود و فلان، اینا ما دیگه حالش نداریم، بس دیگه. حضرت امیر گفت فکر نکنید اگه تو خونه هاتون بمانید و نیایید زندگی راحت و بهتری خواهید داشت، زندگیتون بدتر، ذلت بیشتری هم خواهید داشت. حالا نمونه بارزش همین عراق و خود ما دیگه، عراق خیلی بیشتر از ما تلفات و کشته و ضایعات داده، تسلیم شد در برابر صدام و بعد در برابر آمریکا. از نظر مادی صد برابر ما صدمه خورده، ما که صدمه بنزینا نخوردیم که. یعنی اون حضرت امیر میگن اونایی که اهل جهاد نیستن میترسن تسلیم میشن، دنیاشون هم بدتره، حالا آخرت هیچی، دنیاشون بدتره. حالا شما هم عراق بیچاره مظلوم رو مقایسه کنید با خود ما. خب ما که همه با هم داشتیم 8 سال می‌جنگیدیم، دو طرف که چی بودن، امکانات اون که بیشتر، آخر جنگ که هم نیروهای نظامیش بیشتر از ما بود، هم پولش، هم امکان، همه چیزش. چطور الان اینجوری شد؟ نه امنیت، نه رفاه، نه استقلال، نه آزادی، نه پیشرفت، نه هیچ، نه عزت. حضرت امیر صریح گفت، همون تو همین عراق به همین عراقی‌ها گفت و به همه مسلمین، فرمود که اگر بچسبید زمینگیر بشید، بترسید، تو خونه هاتون بشینید، بگید اگه ما بریم شهید میشیم چه میشیم، بدانید که ستم میاد تو خونه هاتون سراغتون، تو خونه هاتون میان سراغتون و ذلیل میشید و پست میشید. و فکر نکنید بعد از ما که میریم شهید میشیم شما یک زندگی طولانی با عزت و احترام خواهید داشت. هرگز اینطور نیست. ما شهید میشیم میریم و شما بهره شما از زندگی صفر است. دنیای سختی خواهید داشت، آخرتتون هم از دست میدید، دنیا هم نخواهید داشت. و ان اخل حرب العرق و من نام لم ينم ان و السلام، برادر جنگ هوشیاری است، بیداری است، تیز بودن، آمادگی همیشگی. و هر کس به خواب رود، اونایی که میخوابید چرت میزنید بدونید، اونایی که دارید چرت میزنید تو همین جلسه بدونید، اونایی که دارید میخوابید بدانید که شما خوابید، دشمنتون بیداره. خودتو به خواب نزن، خودتو به خواب نزن عمو. و السلام علیکم و رحمت الله. آقا از عینکی که دادن خیلی ممنون، من ببرمش. این دوتا عینک تو نبیم برد.